بسم الله الرحمن الرحيم. در هماهون در دوران بین وجوب و حرمت
حرفش دو تیکه داشت، تغییر عقلی به یکی الهه
شرعی،
تغییر عقلی الهه شرعی. در اون قسمت که باحال شد به تحلیل عقلی جدا شد از مشهور قدما که قائل بودن به تأخیر شرعی و از قولی که بعد از شیخ آخوند توی هم امام هم آقای خویی معروف شده به براءت عقلی. و تو اون قسمت هم که ولی من موافق شد با شیخ انصاری، شیخ انصاری هم قائل به تأخیر عقلی بود. و تو اون قسمت که قائل شد به الهه شرعی از شیخ انصاری ها جدا شد، چون هم قائل بودن به توقف به سمت شرعی چه واقعی و چه ظاهری است و مشترک شد با مثل ما بود. یعنی به خدا آخوند این بود گفت که تأخیر عقلی رو چرا گفت حسین جان؟ تأخیر عقلی رو چرا گفت؟
به خاطر اینکه ترجیح بلامرجع پیش میاد.
ترجیح بلامرجع پیش میاد، هیچ کم از فرض نیست، هیچ کم از وجوب و حرمت
مرجعی
ندارن. چه این که بگیم که اون زنش دیگر نشد، اون ابنه نبوده و اون زنش نبوده و در نتیجه مباشرت که هیچی نظر کردن هم حرام است، چه بگیم نه به همون میزان هم زن بوده و به همون میزان هم ابنه داره و در نتیجه الان با او چه بسا نفقه و اینها واجب باشن، یا تو مباشر مثلا چهار ماه یک بار واجب باشن از باب حق زوجه. خب اینجا ما ولیش کم ترجیح نداریم، مرجع کنام چه تأخیر عقلی و نسبت به الهه شرعی هم سر کن تمام شد. دلیلی که داشت روایت عبدالله ابن سنان بود. تو اون قسمت الهه شرعی بحث تمام شد، تأخیر عقلی امروز تمام میشه. چطور میشد که اون رو جاری کرد؟ بحث می که اون مفعول محضود در ادله
براءت
نوع تکلیف است یا
جنس
تکلیف؟ اگر جنس تکلیف باشد نخواهیم اون خیلی به جنس تکلیف و ما اینه جنس تکلیف را بگید
میدانیم.
پس ادله براءت شرعی دیگه جاری نمیشه. و اگر نوع تکلیف باشد خب ما نوع تکلیف را
نمیدانیم،
پس براءت شرعی باید جاری بشه. در صحیح عبدالله ابن سنان چون در قایتش میگه حتی تعرف ال بگید
حرام
من حقعین فتدعهون، از اینجا معلوم میشه که اونی که در حقیقت محذوف بوده چی بوده؟
نوع
تکلیف بوده، چون با معرفت الحرام حرام نوع تکلیف بوده، براءت دیگه جایی نشده. و ما هم چون اینجا معرفت الحرام بگید
نداریم
بنابراین ادله براءت شرعیه را جاری میکنه. این حرف آخوند البته ایراد کردندم که صد به این روایت در کل شیءٍ فیه حرام و حلال، فیه حرام و حلال و ظهورش میکنه درون حرمت و حلیته و امثال وجوب و حرمت رو شامل نمیشه. و جواب دادم خب بله این تو این روایت داره، ولی مثلا ادله دیگه وقتی میگه هم فی ساعت حتی یعلمو، یعنی حتی یعلمو زیغ را دیگه طبیعتا، پس زیغ در مقام عمله. خب زیغ در مقام عمل که پیش میاد وقتی من علم به نوع تکلیف، علم به جنس تکلیف، اونم این واقعی واحده که عملا نمواقعه قطعیش ممکنه نمخالفته قطعیه و موافقت احتمالی هم خود به خود حاصله و اینطور شد دیگه این زیغی در مقام عمل بگید صف نمی آورد. وقتی که نیاورد پس ادله براءت چی میشن؟ جاری میشن. این تا اینجا بگید
اون که زیغی نمیاره طبق آخوند و اینا که میگن اگه تعبدی باشه یکیشون یه سری جا مخالفت عملیه میشه،
ربطی نداره به خود. من محل بحث ما کجا بود؟
توسلی نمیشه
انتوش بحث ما اینجاست دیگه، ولی که تو تعبدی هم جوشی که از بحث بیرونه. بحث اینه که در توسلیین در اباحه شرعی ها تحقیق همی شیخ آخوند فرم کنه آخوند دیگه بحث امن ولی در اباحه شرعی تحقیق شرعی شرعیش محل بحث توسلیین یا تعبدی بودن احد و همه نامعین وقتی اینطوری شد در این فرض هم که هم نه موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه اون جای دیگه از فرض دیگه است مولا بحث از فرض بحث خارج
اون درسته
تحلیل ادله
برائت
رفتی
مقام بحث ما
نداره نه عزیز دلم محل بحث ما جا شما سوال رو میخوای جواب بدید به ادله مراجعه میکنید که مسئله رو جواب بدید اونطوری کورکورانه که میخوای روایت معنا کنید سوال اینه در دوران بین وجود و حرمت حالا تو قسمت شرعیش که هر دو توسلی باشن یا احد و همای نامعین تعبدی باشد و یکی هم نامعین توسلی اینجا تکلیف چیست؟ شما با مراجعه به ادله میخوایی این سوال جواب
بدید این درسته
بخواهم
جوانی ولی یه تیکه از بیانشون که بگن نوع در تقدیره یا جنس در تقدیره چون زیق هست بگیم نوع این کافی نیست
بابا اینجا رو داریم هر میتونیم چی میگی شما؟ همیشه سوال رو نگاه کنید بعد با سوال برید سراغ متن دلیل و الا دلیل رو نمیفهمید پس تنتبوه بعد با سوال برید تو متن مثل چی؟ یه وقت روزنامه میخونید یه وقت از سوالاتی رو دارید جواباشو میخواید از توی اون متن بگید پیدا بکنید این دومی دلیل میشه الان سوال اینه دنبال جواب این سوال از ادله روایت هست خب بریم عدله براعت در اینجا جاری می شود؟ نمی شود؟ تأخیر شرعی جاری می شود؟ بالاخره شرعن چه می شود؟ رسول توقف وقتی از شرعن؟ بحث الان اینه مورد دیگر که از فرض سوال خارجه شما فرض رو دید تعبدی هم از بحث بیرون هم بعد هم برید هیچ وقت متن رو نمی شه همینجوری شما بعد اول سوال داشته باشید متن رو به زبان در میارید به نطق در میارید متن رو بیرون می کشید خالی بخواهی بخونی میشه روزنامه 10,000 تا حدیث هم میخونی اما اون دقت هایی که باید بکنی تو یکیش هم نکرد و کسرت خواندن روایات هنر نیست در روایات هم داره چی بود روایت عربی شده چی؟ بخون داره هم بخونی حدیثون تحتیقی
خیلی
من از حدیث تحتیقی حالا تربیه یا تربیه اونم دو نقل دیگه که حتی هر کدوم باشه در محط بحث ما تحصیل نداره من اون معنی خودش فرم کنه یک حدیث را بفهمی نداره و برای اینکه بفهمی باید با سوال وارد بشی باید فنی وارد بشی اگه بخوای عرفی وارد بشی میشه روزنامه این روزنامه این زیاد حدیث میخونی چون برای هر حدیثی اونها وقت نمیذاری اینجوری یه حدیث ممکنه 2 ساعت 3 ساعت وقت بگیره ولی بعد کلی نکته از توش در میاد اونطوری شما 5 دقیقه حدیث رو میخونی معنا میکنی میری بعدی تو همون 3 ساعت 40 حدیث خوندی ولی 40 تایی که هیچ کنون تعمقی نه تعمقی که باید نشده حالا کدام بهتره ما بگیم اولی بهتره و من روایت هم همین رو میگیم شما حدیث کم دقیق بخوانید این بهتر از اینکه حدیث بگید بگید یکی من زنگ زد گفتش که یه دور بهار میخوام بخونم اونا یه دور بهار بخونی خوبه ولی خوندنش مهمه اگه قرار باشه مثل روزنامه بهار بخونی نه اما اگر نه میتونی هم سنداشو بررسی کنی دلاتاشو بررسی کنی جهاشو بررسی کنی حالا یه دور به حالت بخونم خیلی عالی بیشتر هم برسه خیلی عالی اینجا هم همینطور برای سوال رو اول نگاه کنیم با کورکورانه که برای نمی کنیم سوال رو میخوام جمعه من پاسخ این سوال رو از توی روایات چکار کنیم بیرون میشه سوالم در قسمت شرعیش بین توسلیین یا عهد و همای نامعین توسلی و نامعین تعبدی بحث در اینجاست اینجا هم دیدم موافقتی میشد نه مخالفت در خب طرف مقابل این جماعت 2 گروه بودن یه گروه کسانی بودن که قائل به تخییر بگید
شرعی
بودن که مشهور قدما بودن و اونها این تخییر شرعی رو از کجا می آوردن از روایات تعادل و
تراجیح
آخون اینا جواب بدن گفتن اگر کسی گفتن که این روایات تراجیح مدلولش خبرینه شیخ هم همینه خبرینه متعارضه شما میخواید از خبرین متعارضه تعمیم بدید به هر تعارض بین وجوب و حرمتی اگر اینها مناطی داشت به نام احتمال الوجوب و حرمه، خب بله اینجا احتمال وجوب و حرمت میرفت، تنقیح منات صحیح بود. چنین مناطی از این روایات فهمیده نمیشود. منات این منات رو پس تأمین درست است. نعم اگر کسی قائل به سببیت باشه با صرف نظر از اخبار هم باید قائل به
تأمین بشه،
تخییر بشه، نون تخلیص عقلی میشه. در نتیجه اخبار تاجاجم نامدن تخییر درست میاد، اینجا میومد. ولی خب ما که قائل به سببیت نیستیم، قائل به طریقیتیم و طبق طریقیت عقلا یا تساقط است کما هو المشهور یا توقف است کما هو غیر المشهور. روشن این؟ اینا تمام شد.
سببیت قائل بشیم به سببیت طریقیت نتیجه تنش فرق نمیکنه.
چرا؟
همونطور که با طریقیت ما توی کبدار نساج مهم نست نمیتونیم قائل تفکیر بشیم، تو سببیت هم فقدانه چون نست نیست، تو اجمالش هم چون بازم نست نیست.
نست هست، نست مجمله، اما نست هست.
بازم
وقتی که نست هست شما نباید به گونه رفتار کنیم که با اون حجت مخالفت کرده باشه. نص هست، نص مجمل
باشه.
اینجا هم اتفاق میفته، شما تو فقدان نصت با شما موافقم، دیروز هم گفتم ولی در اجمال نص موافق نیستم. در اجمال نص شما دیگه نصی رو داری، قائل به سببیت هم هستی، قائلی که کسی که به این نص و به این دلیل عمل کرد ها در همون حدی که عمل کرد، یه مقدارش مجمل دیگه، یه مقدارش مبین. مجمل من جمعی الجهات که نیست، به اون مقداری که مبینه مصلحت رو چیکار میکنه؟ بگو تحصیل میکنه، ولی مطابق واقع نباشه، سببیتی نداره. و چون به هر کدوم از این طرفین عمل میکنه همون مصلحت تحصیل میشه، به گونه‌ای که اگر واقع برخلاف بود ضرر نکرده لذا تخییر جاری میشه. ولی روایت تاجاجم چه جدی نمیاد. روایت تاجاجم میگن خبرین متعارضن، عقل هم میگه طبق سعویه تا به هر کدوم عمل کنیم مصلحت رو دست بدیم، پس مخنگری به هر کدوم خواسته ها
کنیم. سبب میگه که یه روایت داریم همیشه ازش وجود فهمیم، همیشه ازش حرمت فهمیم، تو تاش مصیب واقع
نمیگه، مصیب واقع میگه هر دو تعبیر مصلحته. واقع یکی در این تصویر معتزلی و مصلحت سلوکیه و اشعر این رو واقع نیستش، ولی حالا معتزلی و مصلحت سلوکیه واقع یکی، تو اگر به همون عمل کردی که نکردی هم به همون اندازه طبق معتزلی یا به اندازه مافات طبق مصلحت سلوکیه مصلحت تعبیر میشه. در این در عمل شما به هر کدوم عمل کردی فرق نکرد.
وقتی ما دو تا نص داریم یا دو تا حجت داریم، یک شعار اینا رو حجت کرده مثلا مصلحت شو بهمون میده طبقش عمل میکنه.
سببیت نبود رو حجت منجزه یا حجت فعلیه، بود روی چی؟ اماره. خب دوتا اماره، اونجا دوتا اماره داره دیگه.
اماره که اصلا ما نمیفهم چیه؟
نه مجمل من جمعی جهاز که نیست.
چرا؟ الزامش رو میدونیم دیگه.
همین کافی. تو وقتی به این الزام عمل کردی مصلحت تعمیل میشه. ببین اگر مجمل من جمعی جهاز بود هیچی نمیفهمیدی از این، این میشد فقدان نص. اگر نه یه چیزی میفهمی منتها کامل نمیفهمی که میشه اجمال نص که فرض نه. اینجا هم همینطوره، الزام رو میفهمی اما الزام فعل و ترک رو نمیفهمی. طبق سببیت تو اگه به الزام عمل کردی باید مصلحتی که هست بگو تحصیل میشه.
تو فقدان هم الزام میدونی،
فقدان الزام نمیدانی، الزام رو فقط احتمال میدونی.
اصل الزام
اصل الزام رو آره،
پس اونجا باید نمال نشنی.
بله اون دیگه اماره نمیگه، فقدان هست. اشکالی که دیروز آقا کرد ما هم قبول کردیم، حالا این میخواست تعمیمش بده، این بود که قائل به سببیت در فرض وجود اماره قائل به سببیت شده، در فقدان نص مفروض نه که ما اماره
الزام که داریم
اماره نداره.
پس چجوری الزام
کنیم؟ علم اجمالی داریم. الان میگه
اماره غیر معتبر چی؟
خب اونا نگفتن، اونا گفتن وقتی شارع یه چیزی رو حجت کرد یا یه چیز را اماره قرار داد، با اینکه معلوم این اماره ابن رویاتونه ممکنه غلط در بیاد، پس توابعش هم باید خودش بپذیره. یعنی اگر منجر به تخفیف مصلحت بشه یا تحسین مفسده بشه قبیح دیگه، پس باید اینا رو تدارک کنه در جای قرار دادن. لذا بعضی گفتن و اینم قبول داریم که شیخ اینا که قال مصلحت سلوکیان در جای قائلن که خود شارع اماره را جعل کنه یا امضا کرده باشه. این توی اجماع نصر کنه اشکال جزه ایشون این بود، ما هم پذیرفتیم. امروز بخواست تعمیم بده تنور نفذ. خب اما ادامه سوال، این تمام شد این بحثش شرعیش، یه تیکه مونده و اون قسمت عقلی. شیخ اینا قائل، شیخ و آخون جفتشون قائل به تخییر عقلی شده. یعنی گفتم مرجعی بین فعل و ترک بگید نیست.
شیخ انصاری، آخوند خراسانی و من تبع احوا
شماره یعنی
گفتم تخییر عقلی بین فعل و ترک.
سمرش اینه که شما این تأخیر عقلی بعد باید بحث کنید که بدویه یا استمراری. ولی اگر شما قادر به براعت عقلیه شدید دیگه بدوی و استمراری معنا نداره، اباحه است، اذن مطلقه، سعه آزاده. شما دیگه همیشه
الزامی توش نیست،
الزام توش نیست، اصلا بدوی دیگه در موردش معنا نداره. ولی در اون فعل اول فرقی نمی کنه، تأخیر میگه میتونی انجام بدی، میتونی ترک کنی، براعت هم همینو میگه. ولی چون ملاک این حکمشون متفاوته، لوازم متفاوت داره. این لوازم متفاوت اینه که اگر ملاک تخییر و عدم المرجح بود باید بحث کنه که این بدویست یا استمرار. من بعید هم نیست که بگیم باید بدوی بشود، مثلا این دیجا که روایت هم نداریم تا مخواهد عمل که تدریجی پیش نیاید. خود شیخ هم تو قطع گفت، تو رسال هم برایت نگفته، تو قطع دوره آخرش بود اینو گفت. اما حتی شما قابل براحت میشید دیگه این معنا نداره، چون ملاک رو در اون سه و آزادی مکلف دیدی درست یا نه؟ این سه آزادی مکلف باید همیشه بوده باشه دیگه، بدوی معنا داره. حله؟
حله،
اینجا
خود
حتی
اگه
اونجا رو
مخالفت
تدریجی میشه، حتی اگه چون هم واقعی جدا ترقی میشه، اینو خود شیخ هم در رسائل داشت وقتی که شعار اومد براحت داد، این بر فرض که بده ها، یعنی هر واقعی رو داره جدا جدا میبینه، در نتیجه یه مخالفت عملی تدریجی لازم نمیاد. توی قسمت مثل چی؟ مثل تبدل رأی مجتهد یا تبدل مفتی و مقلد. شما مقلد یه فرمودی مور مقلد که نشدی فتواشون عکس همه قطعا یکیشون برخلاف واقعه، چون شعار هر واقعی را بگو جدا دیده اشکال نداره. توی قسمت همین تأخیر تو رسالت گفت این مقاطعه تدریجی پیش میاد ولی اشکال نداره، چون این موارد هست. توی یه قصد دقیقشون گفت دور آخر تو اصلا مخالفت عملیه پیش نمیاد چون موضوع متعدده شد. من میشون حاله؟ خب این اینو گفتن مقابل این چی میشه؟
معلومه مومینا که
براحت عقلی ببین تأخیر شرعی که مقابل این نیست، تأخیر شرعی مقابل اباحه شرعیه. آقا جان تأخیر شرعی براعت عقلی مقابل این
قول مقابل شیخ انصاری و خلاصه من تبعهما براعت عقلی میشه. دارم این قول اقام بلا
بیدت برامیت بریسن هرچند شیخ و آخون به لحاظ حکم شرعی ظاهری اختلاف دارند، آخون به اباحه ظاهری شرعا قائل است و شیخ به چی؟
توقف.
البته دیروز هم گفتم این توقف رو در اقدام و اجمال و شبه موضوعی میگه رو در آرستینش تخییره، چون موضوع شیخ به توقف از حکم واقعی و ظاهری هر دو خوب هنگام ادامه. این دو قول در فعل اول تفاوتی نداره، ولی چون به لحاظ ملاک متفاوتند، در لوازم متفاوت می شوند. مثلا در فرض اول بحث تخییر بدوی و استمراری مطرح می شود و قائل شدن به بدوی بعید نیست، به تخییر بدوی بعید نیست، ولی در فرض جریان براءت عقلیه چون این بحثی مطرح نمیشه. خب حالا چرا شیخ آخون گفت قابلا بیان رو جاری نمیدونم؟ کیا داشته این وسائل رو همون بیان شیخ آخون نمیخواد بگیم.
اینجا بیان اجمالی داریم،
بیان داریم، بیان چیه؟ علم. ما اینجا علم داریم، وقتی علم داریم یا واجبه یا حرام بیان داریم. بله چون موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه چون این بیانی ممکن نیست، ما در معرفت صاحب براءت شرعی یا توقف بدیم، ولی که بیان وجود داره، پس خوب بلا بیان جاری نمیشه. شاهدش هم اینه تو رسالت داشت، اگر به جای واقع واحد واقع چی بشه؟ متعدد بشه. اگر واقع متعدد بشه چی میگی؟ میگید که اینجا باید احتیاط کنه. یادتونه چهار قول بود اون موقع توی رسال قرد نقدر گفتن موافقت مطلقا، مخالفت مطلقا، تفصیل بین وحدت موضوع و وحدت حکم. یادتونه به حالا یادتونه بس نگاه کن تو قرد بود چهار قولش، ولی کم تو وحدت واقع نمیشه. پس علت اینه و علت بیان وجود داره. نقد شیخ انصاری و آخون هر دو اینه، میگن در ما نحنفی بیان وجود داره، چرا که ما علم داریم که حکم یا وجوب است یا حرمت، یعنی نسبت به الزام علم داریم و بیان وجود داره. لذا جایی برای قبح عقاب بلا بیان باقی بگید نمیمونه. البته صبر یک پنج دقیقه. البته از آنجا که مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه در فرض وحدت واقع ممکن نیست، عملا احتیاج از این علم اجمالی ناشی نمیشه، ولی به هر حال علم وجود دارد و بیان نیز هست و شاهد علی وجود البیان فی المقام انه چی شد فی فرض تعدد الواقع یجب الاحتیاط. درست اینجا شادش اینه که علم اجمالیه بیان مطمئن اینجا نمیشه امتصالش کرد، مانع جلوش گرفته، در تعدد واقعی که اون مانع رفت اصلا خودش. پس این بیان مقتضی وجود داره. معلومه؟ علت اینجا مرحوم امامای خویی و بعدم شاگردشون به این حرف خود شیخ ایراد دارن. ایرادشون هم نیست. میگن بیان یعنی چی؟
حجت.
حجت یعنی چه؟ اونی که معذر و منجز باشه. هم قوام حجیت به منجزیته. وقتی منجز نبود خب حجت نیست. در فرض تعدد واقع منجز است، درسته؟ از حجت است. در فرض وحدت واقع منجز نیست، از حجت نیست. رضا قبه قابل آنها هست اینجا. درسته شما علم به جنس تکلیف دارید، بدون علم که منجز نیست. وقتی منجز نبود حجتی هم بگید نیست. حجت که نبود قبه قابل آنها جایی بیان نمیخوند. یعنی چی شد؟ اینجا میفهمیدون ذرائف را. اونجایی که قبه قابل آنها میگفتم سه نقصه که یه ده میگن بیان یعنی حجت، یه ده میگن یعنی علم، یه ده میگن و علم موصل الی تنجز. اونجا شاید میگفتید که چه فرق میکنه این حرفا، این چه بیکار این دارن حرفا میده. اینجا تفاوتش رو میبینید. اگه شما اونجا بیان رو به علم و مطلق علم معنا کردید، خب اینجا مطلق علم وجود دارد دیگه. از این وجود دارد براحت عقلیه دیگه نباید جاری بشه. حرف میشه ما آخون بشه. ولی اگر بیان را به حجت معنا کنید که قوام حجیت اصلا یعنی مؤثریت و منجزیت، وقتی منجزیت وجود نداشت استحقاق در فرزمانده او داره برده این حجتی نیست. در تردن واقع منجزیت هست، حجت هست. مثلا اونجا حجت هست احتمال، اینجا حجت نیست. برای تردن جانشون برای تردن جانشون دیگه نوبت به تأخیر عقلی نمیرسه. این هم فرمایش امام آقای خویست که اگر شما اینو بگید دیگه اصلا جایی برای اصل عملی تأخیر در استنباطات شما نخواهد بود، چون تأخیر شرعیش که نبرز گفتید. گفتید که روایت مال چه؟ تأخیر عقلی هم که شیخ و آخون قائل بودن این هم که نبرز گفتید. گفتید خوبه قائل بایم دیگه اصل عملی تأخیری واسه شما باقی نه. اونا در اینجا بسند اینجا فرق میکنه. فرق رو تو بحث حکومت و ورود میشه که بگیم ورود یا حکومت در اینا توی این قسمت بسند. چون بگید علم موصل الی تنجز، اونجا موصل الی تنجز هم نیست. ازا هم مثل آقای تبریزی هم مثل میرزای شیرازی جفتشون اینجا براحت عقلی قائل میشن. آقای تبریزی اینه موصل الی تنجز منا میکنه، میرزای شیرازی حجت منا میکنه. برای حاشیهش هم تو رسائل داشتیم. ما به نظر آقای میرزای شیرازی بهتره. متعالی بین این دوتا باید به جاش برسیم تا بحث کنیم. بگم این رو نکته حاشیه‌ای از مرحوم خویی تبریزی امام هم متعالی به امام یه ایرادی هست. امام تو قبه قابل آبایان بیان رو علم هم کنه، اینجا میاد حجت برام کنه. خب بابا نشد که اگه حجت از اول اون کنه اگه علم از اول آیه فازه گفته منظور امام علم موصل الی تنجز بوده، اینطوری بوده. و اگه این بوده درست میشه. بوده من تو عبارت قبلا فقط علم گفته به موصل الی تنجز نزده تو عبارت یعنی موتون میکرد. شاید سر درس گفته ما نمیدیم تو متن کتاب نیست. آنجا شاید مقرر جا داخته خدا میده. نکته حاشیه‌ای از این آیه اینه. اینا میگن بیان یعنی حجت. حجت یعنی مؤثر و منجز. وقتی که چیزی منجز تکلیف نبود یعنی در فرض مخالفت استحقاق عقاب را به دنبال بگید استحقاق را تصحیح نمی کرد، حجت بگید چی؟ نیست. استقامه ها رو تحسین نمی کرد حجت نیست. و علم اجمالی به الزامی که جامع بین وجوب و حرمت است در فرض وحدت واقعه هیچ تنجیزی، یعنی استحقاق عقوبتی به دنبال نمی آورد. پس حجت نیست، یعنی بیان نیست. لذا قبح عقاب بلا بیان بگید جاریست. بله نه هم در فرض تعدد واقع علم اجمالی به الزام مصحح عقوبت هست، یعنی منجز است، یعنی بیان است. به خلاف مانوی، وحدت واقع است. لذا این بزرگواران قائل به تأخیر عقلی و شرعی شدن، براعت عقلی و شرعی شدن. براعت شرعی با همون بیانی که قبلا خود آخوند داشت، فقط به جای صحیحه عبدالله ابن سنان که اون مشکل فی احرام و حلال اون رو داره، ادله دیگر براعت اون رو داشت. اما براعت عقلی به خاطر این که این علم اجمالی بیان میشه.
تعدد واقعا رو چطور تصور کنیم؟ یعنی تعدد واقعا بینید که شک دارم به وجوب شیء و حرام بودن چیز
شیء آخر قرار گیر نمیدونم قسم خوردن. مثالی که شیخ تو رسال میزن به وقت یا حاضر مرن یا به ترک و وقت یا زاکر مرن، کسی دوتا زن داره نمیدونه قسم خورده به مباشرت با زن اول در شب چهارشنبه یا به ترک مباشرت زن دوم در شب چهارشنبه. اینجا احتیاط واجب میشه، یعنی باید شب در اون شب چهارشنبه با اولی مباشرت کنه، دومی هم ترک مباشرت کنه، موافقت قطعی هم حاصل میشه. و اگر نکرد و بر غلط در آمد استحقاق عقاب داره. پس اونجا علم منجزه.
خارج از بحثه
بحث وحدت واقع است. ما همین دیگه بعد نه شک بین وجوب و حرمته. وجوب و وقتی حاضر برن حرمت و وقتی زاکر برن
یا امکان احتیاط هستی
منطقه امکان احتیاط هستی و در نجه منجز هم هست. چون منجز هست حجت هست، حجت او به قاله هم جاری میشه. دیگه وجوب و حرمته در قرآن بینه مفضل که این جلال بحث ماست نیست. بحث ما تو فرض وحدت واقع بود از اول هم گفتم وجوب پنجگانه هم بالا اونجا بود. اما اینا یه شاهد آوردن آخر حرفشون شیخ آفو که شاهد برای این که بیان در علم اجمالی وجود داره بگه اگه تعدد واقع بشه خودتون هم قابل به احتیاط میشه. درست شد؟ این نسبت به اون شاهده داریم میگیم، میگیم اونجا قابل به احتیاط میشین چون اونجا علم اجمالی بیان میشه، حجت میشه. اما در مانعتوی این علم اجمالی چون مصحح عقوبت نیست حجت نیست، حجت نیست، بیان نیست، بیان نبود موقع قابل رو جاری کنه. شیخ آهود علم معنا نکردن، اینجا اینطوری گفتن.
اینجا گفتن باز مطلب ناقصه.
چرا؟
تو نسبت به الزام باشه علم داریم، نسبت به نوع رو بحث نکردن.
فرق نمی کنه، علم رو گفتن بیان مطلقا، قید نزدن بگیدن. بالاخره این
حرف
بحث بشه. چه بحث بشه؟ یه بحث مبنایی میخوای بکنی؟ اون بله.
اون رو فهمانایی علمان مبنایی.
اون برایت شرعیه بود، اما برایت عقلی هست. بیان در قبه قاله یعنی چه؟ سه مستکه: حجت، علم مقید به قید موسیقی رفتن. نه، فرق قول دوم سوم همینه. قول دوم میگه مطلق العلم، قول سوم میگه علم مقید. لذا گفتم که بعد که به امام این سوال هست که شما قبلا که میگفتید مطلق علم رو گفتید الان اینجا داره میگی جور در نمیاد، شاید کنم منظورش از اول علم موصلت تعجز نه مطلق علم، برای دو مسلکه. اگر بیان مطلق علمی بود بله حرف شیخ آخوند درست بود، ولی بیان مطلق علم نیست. اونی که عقل حکم میکنه به قوه قابش در فرض اون علمیست که حجت باشه، و حجت باشه یعنی معذر و منجز باشه. پس اگر علمی منجز نبود مثل ما نحنفی طبیعتا دیگه حجت تلقی نمیشه. در قول سوا هم اتفاق بود.
اصلا بعید احدی دیگه من علم دارم مقومت خم
برشت بعیده یعنی چه سعیده. ببین آقا این چه برخوردی؟ این که یه چیزی با ذهن شما درست در نمیاد حالا بیای اصل قائلشو نکنی یعنی چه؟ این که نمیشه که نه این رویه یادت باشه این رویه خوبی نیست. این هم مثل همون قضیه عرفی عقلی که قاطی بیتونی این هم حواست باشه. خیلی هم اشتباه رو میکنن میان خودشون فکر میکنن بعد اونه که با ذهن خودشون جور در نمیاد شروع میکنن اقوال دیگه هم رو تعویل بردن. بعد یه مقدار که سنشون میره بالاتر دیدیم ها مثلا دور بعد درس خواهدشونه یا اینها که یه نکات جدیدی میبینن میبینن ای بابا همون حرف طرف درست بود اصلا همون بود بی خود تنوردیم. هر کسی رو با فضای فکری خودش معنا کن، نمیگن تاب و مریدش باش. ببین خودش چی داره میگه چجوری لوازم بار. اگه میخوای بگی منظورش مطلق علم نبوده یه قرائنی از تو عبارت خودش بیار که نشون بده منظورش مطلق علم نبوده. این که حرفش با فضای ذهنی شما مثلا تفاوت نمیکنه پس باید تعبیر بره این کار رویه خوبی نیست. اینطوری میدونی چه اتفاقی میفته تو استنباط؟ بسته میشه استنباط، یعنی اون ذهنیت اولیه خودت میشه تعیین کننده دیگه. هرچی منبع ببینی از اون ذهنیت خودت خارج نمیشی، هم تفسیرات از دیگران جور در نمیاد، هم بعدها با لوازمی که تو کلمات اونها روبرو میشی تو فتاواشون نمیتونی توجیه کنی که چرا چنین فتوایی دادن. هرچی بیارو مبدا خودش رو مبدا خودش فهم کن، بعد که تمام شد حالا بگو من میپذیرم یا بگو من این مبدا رو نمیفهمم. اما نه اینکه چون مثلا فرض کنید چیزه این اشتباه رو خیلی از بزرگ مثلا علامه مجلسی یه تفسیری از اجماع تو ذهن خودشه خب بعد کلمات همه رو اونجوری معنا میکنه، بعد که فقه میرسه میبینه اینا با اون جور در نمیاد، بعد میگه که اینا در فقه اون چیزا رو در اصول گفته بودن فراموش کردن ها، در حالی که خب از اول اجماع مثل خودشون معنا کن تا نگی فراموش کردن. یا همین الان خیلی ها اجماع رو مثل آقای خویی و امام و اینا معنا میکنن بیشتر آقای خویی، بعد عبارات شیخ هم که تو اجماع میرسن مثل آقای خویی معنا میکنن مثل. بعد که با فقه رو برو میشن با مکاسب جور در نمیان، میگن شیخ تو مکاسبش از رسالش برگشته برمگشته مثل خودش معنا کن حالا میتونی نفذیر محافظی گرد میگن من قبول ولی کن بعد هم فقهش هم میفهمی لذا این درست نیست که برای گفتن تو عبارتشون هست. شما میگید نیست یه قرائنی از تو عبارت خودشون مثلا امام رو بعضی وقتا منظورش اینه موسی بوده چرا چون اینجا این کار کرده بیا بعد با اون قرائن چیز کن، نه اینکه چون با ساختار ذهنی جور در نمیاد نفیش کنید. این رویه هست توی بزرگانم بعضی از بزرگانم هست و این خوب نیست تو استنباط. اون قبلی هم همینطور عرفی عقلی اونم باز تو بعضی از بزرگ فقه یه چیز که نیست مثلا یه مجموعه یعنی هرچی بلدی میاد وسط تو فقه هرچی داری رو میشه. بعضی هم میگه تو بعضی موادی بسیار قویه فوق العاده و لذا تو فقه هم قابل استفاده، ولی تو یه جاهای دیگه ضعف هست بعد اون ضعف هم تو فقه خودش کار میکنه نشون میده. این که میگم ما نگه که پس چطور میگه بزرگان بعد میگه اینا خلق کرده خواهی بزرگان جوری خلق کرده از جای دیگهش بزرگه. یعنی وقتی میام مثلا روایت رو معنا میکنه میگه قرائن تاریخی رجال اینا رو به چه زیبایی در میاره خواهی هنره علمیته، ولی بعد که میاد تو اون قسمت هایی که میخواد میگه عرفی و عقلی قاطی شد بیان عقلی داره عرفی معنا میکنه عرفی و عقلیش میکنه خواهی اونجاش خراب میشه. یا مثلا هرچی با ساختار ذهنی خودش جور در نمیاد تو اصول میاد تعویلش میبره. اینه که میگم ولی خب تو جهاد یه بزرگه الان این ریشه یه کلیدیه همون عرفی عقل قاطی نکردنشون هم این قضیه. برحال عبارات بعضی مطلقه و اگه کسی میگه منظورش مطلق نیست باید قیده بیاره بیاره ولا مجاله ها هنا یعنی لا مجاله در دوران بین محصورن لا مجاله لقاعدت قبه الاقابه بلا
بیان.
قاعده قبه اقابه بیان جایی نمیشه. چرا؟ فَإِنَّهُ پس همانا شَمْ چون این است لا قصور در در بیان ها هنا این کجا؟ دبران بین وجود ما اینجا بیان داریم. این یادتون باشه اگه براعت عقلی بیاد نوبت به تأخیر عقلی نمیرسه. تو همون ترتیب و اصول هم یادتون باشه اول رسائل تأخیر آخره. اگه براعت عقلی بیاد احتیاط عقلی بیاد نوبت به تأخیر عقلی آره اون برش اگه اون مرجع نمیرسه. بنابراین کسی که قابل تأخیر عقلیه باید براعت عقلی رو رد کنه. اگه قوه قابل جاری بشه دیگه تمامه، اون نمیخواد براعت کنه. لا چی؟ چون موضوع تأخیر محکوم اون هاست یا مورود اون هاست. موضوع تأخیر عقلی تساوی طرفینه. وقتی یکی از اونها بیان از تساوی چکار میکنن؟ بگو خارجش میکنن.
برای یکی
چرا نمیشه؟ کلا هم میذاریمش بله دیگه کلا باشه تأخیر از بین میره. یعنی شما مصلحت ایجاد میشه در سعه. شما در تأخیر میگید رجحان در هیچ کدام نیست، پس تو مخیلی در یکی و در همون یکی هم بعد مثلا اگه بدی باشه در همون باید بمانی. براعت میاد مرجع ایجاد میکنه در سعه، ولی باز تو فعل اول بین فعل و ترک آزاد میشه مثل تخییری ها، ولی تو بعدی هم دیگه خود به خود آزاده چون ملاک سعه بود دیگه. این ملاک تو بقی هم هست. فهمید چی شد؟ و تو تخییر تو دفعه اول سعه بین فعل و ترک، بعدی ها بحث بدی و استمراری میشه که علل اقوا اونجایی که بحث روایات استمراریه، اونجایی که بحث عقلی میشه بدویه. حالا باید بحث خودش بشه. پس همانا شأن چنین است قصوری در بیان در اینجای در دوران بین محظورن نیست. و این نمایتون عدم تنجز تکلیف، این که این بیان و این علم به جامع تکلیف رو منجز نمی کنه لعدمه. لعدمه نقصش چیه؟ خبر این نمایکون این عدم تنجز تکلیف لعدم تمکن من الموافقت قطعیه، چون موافقت قطعی ممکن نیست منجز نمیشه. کما اینکه مخالفت قطعیه هم ممکن نیست. حالا میگه از نظر ادبی این غلطه که مخالفت ها بعد ها بخوره به قطعیه میشه اضافه موصوف به صفت. و گفتی کل مخالفت قطعیه، نه کم مخالفت قطعیه. میشه قطعیه صفت مخالفت دیگه، میشه اضافه موصوف به صفت. حالا ایان بلا از ادبی هم ایران نشوشه، ولی مطلب همینه. اینجا عدم تنجز تکلیف به خاطر که قدرت بر موافقت قطعیه نداره، همچنان که قدرت بر مخالفت قطعیه نداره. و موافقت احتمالی هم که حاصل از خود به خود، چون یا فعل رو میگیره یا ترک رو میگیره، هر کدوم باشه محتمله که درست باشه. کما لایخفا اون نکته رو که گفتم اشکال روش بکنید. بیان یعنی حجت، حجت یعنی معذر و منجز. همین که منجز نبود حالا به هر دلیل، این دیگه حجت نیست. وقتی حجت نبود قوه قابل آبیان جاییست. بعدی رو قبلا گفتم تطبیق کنید. بحث سده که آقا محل و مجرای بحث کجاست؟ اون باید اول میگفت، اون چرا اینجا گفته؟ ولی به هر حال مطلب لازم. محل بحث هست مرحوم شیخ انصاری در رسانه، چون چهار حد داره، هر دو تعبدی، هر دو توسلی، احد همای معین تعبدی، احد همای نامعین تعبدی، درسته؟ بعد حالا قبلش این سال بزن هر دو تعبدی، واجب تعبدی، حرام تعبدی. واجب تعبدی مثل نماز مثلا، حرام تعبدی یعنی چی؟ مثل چی؟
تشریع، حرمت تشریع.
حرام تشریع گفتم، ولی مثال بهتر حرام تعبدی مثل طلوع که در ماه رمضان.
حرام تعبدی یعنی مواردی که مطلوب مولا ترک آنها با قصد قربت است. حتی به قربت تشریعی هم گفتن، نمیگم نگفتن، تو هم حواشی رسال هم هست، ولی به نظر ما اون درست نیست، این درسته.
چون در حرامت در تشریب مطلوب ترک وابسته حرمت نیست، مبغوض فعل وابسته حرمت. اما اینجا مطلوب ترک آدم وابسته حرمت است، مثل خروک صوم در ماه رمضان. مثلا اکل در نهار شهر رمضان حرام تعبدی است، یعنی مطلوب مولا صرف ترک اکل بگید من گوشتمون یک چیزی بهش نمیده بخوره، این مطلوب نیست، ثواب نداره، بلکه ترک اکل بگید با
قصد قربت. اونجا هم ترک اسناد تکالیف به شاره با قصد قربت هست.
بله به این جهت گفتم. منطقه اسناد فعل قلبیشه، فعل خارجیش نیست. از این جهت که میگم این تفسیر بهتره، ولی اونا هم که گفتن از این جهت گفتن. خب این هم حرام تعبد. روشن این؟
روز عید قربان
اینا مثلا روز عید قربان عربه قربان تشریعیه، این مطلوب مولا ترک عید قربان نیست، بلکه گرفتن روزه در عید قربان و نسبت دادنش به شارع التزام مبروزه. گرفتیم؟ اون حرمت تشریعه، این حرمت تعبده. مثال هم داریم، مثال همه قبول. هرکی در نهار شهر رمضان حرام تعبدی همه قبول هست. صلات حائض و عید قربان بحثه که نه حرام تشریعی هم یا حرام تعبدی هم، نه همه قائل داریم. این دیگه همه قبول داریم که تروی، عقل، شور، این حرام تعبدی. درسته چه خونم؟ خب بچه روی خمسایی در رسائل گفت، ما اولش گفتیم محل بحث از این چهار حالت کدوم هست؟
هر دو توسلی،
هر دو توسلی یا هر دو همای نامعین توسلی. چرا؟ چون اگه هر دو تعبدی باشن یا هر دو همای معین تعبدی باشن چه اتفاقی میفته با اجرای براعت؟ مخالفت عملیه تفریه میشه. تو مندو براعت میدی یعنی سهه میدی، یه آزادی خواستی انجام بده، خواستی هر کن به ای دار این کن. و وقتی مثلا هر دو تعبدی هم مطلوب یا فعل وابسته قربته یا ترک وابسته قربته، پس کسی که ترک میکنه به ای دائم کان، درسته؟ فعل که نکرده، ترک به قصد قربت هم که نکرده، پس مخالفت عملیه قطعیه کرده. روشنه؟ مخالفان قطعی رو پشت چیه؟
حرامه
دیگه. مخالفان قطعی حرامه دیگه؟
نه خب به مثال مکلف شرن این دلیل داره برای حرمت تعبدی که در مثلا هر بوجود تعبدی که باید چکار کنه؟
خود بگو باید از مخالفان قطعی فرار کنه، فرار که بخواد احسن این از مرحوم حالا این رو قسم حالا خواهد بگو رزی خورده حسن کن سب حالا اینجا هر که آخون مرحوم میشه آخون به شیخ ایرادش اینه نسبت به براعت شرعیه من حرف تو قبول دارم محل بس میشه همون دوتا، ولی نسبت به تخییر عقلی محل بس تمام این چهارتا میشه. چرا؟ چون در همون جایی هم که هر دو تعبدی باشن حالا چه کار باید بکنه؟ عقلا مخیر، حالا یا فعل مقصد قربت یا ترک مقصد قربت. در اونجا هم که عهد و همای معین تعبدی باشه مثلا وجوبش تعبدی باشه چه کار باید بکنه؟ یا فعل ما قصد قربت یا ترک مطلقا، اگه حرامش تعبدی بود وجوبش توسلی بود، یا فعل مطلقا معید آنکان یا ترک ما قصد قربت. پس تخییر عقلیش اهم میشه. همین در پاخوندو شیخ کلی گفت تو رسائل گفت محل رفت هر دو توسلی یا نامعین توسلی، چون اگر هر دو تعبدی یا معین تعبدی باشه مخالفت عملیه قطعیه میشه و میره که شیخ آخون میگه توی قسمت براعت شرعیه و اباحه ظاهری حرف درست، ولی تو قسمت تأخیر عقلی نه، چون در همون دو حالت هم دوباره حکمش تأخیر عقلی میشه. فرق شیخ آخون معلوم شد؟
اگه هر دو توسلی باشن باید با قصد نسبت بدیم به شارع تشریعی بشه
از بحث بره بیرون، اون به خاطر التزامش حرامه، به فعل کار نداره،
مخالفت قطعی نمیشه.
نه توی التزامش مخالفت کرده، تو فعلش که نکرده،
خود اینم یه فعل دیگه،
فعل قلبیه، بحث ما رو فعل خارجی آقا جان این فعل خارجی داره بحث ما داره. واسه همین هم بود که وقتی که گفتم حرام تعبد یعنی چی، آقا مسازد به صلات خارج و اینا، گفتم نمیگم من این رساله بهتره، چون بحث ما رو این فعل خارجی داره، اون فعل قلبیه. صبح یه لحظه نگاه کن وقت تمامه لابنه، یعنی یکی از این فعل و ترک تعبدی، اما کدوم نمیدونم. یعنی
کی؟
اغلب ماشه تحقیل میدیم اگر به عینه یا لابعینه، لابعینه باشه آره براجعه سم من نماول هاست، یعنی بگیم اگر تعبدی بوده ما نسبت بهش محمل داریم. سم من نماول هاست وجوه هاست وجوه خمسه مورد اینها، ولی موردشون اونجاییست که هیچ یک از وجوب و حرمت علت تعیین تعبدی نباشه. تعبدی نخه چیه؟ خبر لم یکن، لم یکن قاعد من الوجوب و حرمت تعبدیه. چرا؟ از اشاره به کلام شیخ انصاریه، اگر هر دو تعبدی باشند یا احد هم المعین کزاره که تعبدی باشند، لم یکن اشکالم در عدم جواز طرح هر دو و رجوع به اباحه. چرا؟ چرا لم یکن اشکالم؟ لم نه علت لم یکن اشکالمه. چرا لم یکن اشکالم؟ چون اباحه مخالفت عملیه سختیه میشه. حالا ما افعال شریف من استاز کی باشه؟ شیخ انصاری در رسائل. این تا اینجا کلام کی بود؟ شیخ. حالا الا حرف آخونده، آخون میگه توی اون قسمت اباحه شرعی حرف درست، ولی توی اون قسمت تأخیر عقلی مختص به